شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من این مقدمه تعریف میکنم براتون و بعد سوالمو میپرسم ازتون.
بفرمایید.
من 21 سالمه. بوده 4 ماه پیش با یه خانومی آشنا شدم که همون 21 ساله همسن خودم. بعد وارد رابطه شدیم، با هم بودیم، خوب و خوشحال بودیم. بعد ولی همیشه مشکل صحبت کردن رو داشتیم.
یعنی چی مشکله؟
یعنی سطحی بود صحبتامون. از سمت من حس میشد ولی خب از سمت اون حس نمیشد.
مقصودتون از سطحی بود یعنی چی عزیز؟
یعنی مثلا راجع به اتفاقات روزمره و چیزای معمولی، مثلا راجع به دیتیل زندگی یا نگاهمون راجع به موضوعات مختلف صحبت نمی‌کردیم.
خب شما چرا موضوع رو مطرح نمی‌کردید؟ ببینید ایشون چه پاسخی میده.
موضوع رو مطرح کردم.
نه خودتون یه موضوعی رو مطرح می‌کردید. مثلا فرض کنید نظر تو درباره هر چیزی که شما فکر کنید موضوعی سطحی و گذرانی، چه ذره عمیق و سنگینه، خود شما یه مسئله رو مطرح می‌کنید. حالا هرچی، من پس کنید نظرت راجع به ازدواج چیه، یا راجع به عشق چیه، یا راجع به پرورش تعلیم تربیت چیه، یا راجع به اوضاع اقتصادی و سیاسی چیه. خب چرا شما یه موضوعی رو مطرح نمی کردی، یا راجع به صحبت نمی کردید، یا سوال نمی کردی؟ این که ماجرا دو طرف هست دیگه. بس به این که طرف مقابل چه بازی میکنه، خب ما که مجبور و محکوم نیستیم تو همون مسیر رو خط باشیم.
من چند بار مطرح کردم ولی خب به اون صورت وارد دیالوگ نشدیم که من دوست داشتم، جوری که حالا مثلا با دوستای پسرم ارتباط دارم اینجوری.
خب آخه اولا دوستای پسر مقداری با دختر متفاوته، بعدم نوع رابطه یه ذره تعیین کننده این است که راجع به چی داشت صحبت کنی. بعد از اون خب اگر واقعا او دنبال موضوع و مطالبی نیست که برای شما مهمه، این چه رابطه ایه؟
خب ادامه تو که بگم، ما جدا شدیم بعد 3 ماه، چون دانشگاه توی 2 تا شهر مختلف رفتیم. بعد این صحبت کردن خیلی بیشتر دیگه خودشو نشون داد و ما واقعا حرفی نداشتیم.
بنابراین هر وقت دو تا آدم حرفی برای گفت عزیزم، وقتی دو تا آدم، ببین من یه 4 دیواری دارم برای حالا رابطه یا خانواده. یکیش ریلیشنشیپ و کامیونیکیشنه، یعنی رابطه و ارتباطه. اگر نوع ارتباط وجود نداره، اصلا چیزی وجود نداره. ما در دنیایی هستیم که امروز به خاطر نیاز اقتصادی یا به خاطر نیاز جنسی یا به خاطر تولید مثل که دلیل اصلی ازدواج در گذشته بوده، مردم ازدواج نمی کنن. مردم میخوان با یک کسی با هم در گفتگو باشن، چون که در گذشته یه مجموعه از آدم‌ها با هم زندگی می‌کردن و مهم نبود حتی یه زن و شوهر ظرف 10 سال با هم 10 دقیقه هم حرف نزده باشه، و واقعا هم نمی‌ذارم اگر حرفای عادی که می‌خوری می‌خوابی میای نمی‌ری هرچی. ولی ما در دنیایی هستیم که امروز زن و شوهر از ساعتش مثلا 5 و 6 بعد از ظهر که از کار میان تا ساعت 10، 4 ساعت در مقابل هم نهی حرفی برای گفتن شایدن نداشته باشن. اگر ارتباطی و گفتگویی به صورت معنی دار جالب جاذبش وجود نداشته باشه، آدم‌ها حوصله‌شون سر میره، بعدن دنبال یه چیز دیگه میرن. بنابراین اون علامت مهمیه. مثل اینکه یه آدم بگه من با کسی 4 بار رفتم بیرون یا 3 بار رفتم بیرون خوشم نیومده. خدا خوشم نیومده یه جزش هم میتونه اینکه ما با هم افراد برقرار بود. چرا شما اول تصمیم میگیرید که ما باید این رابطه خوب داشته باشیم و وقتی رابطه خوب نیست میخواید بگید این چرا خوب نیست؟ خب رابطه رو وقتی که آدم میبینه خوب نیست تمومش میکنه. مثل اینکه شما با یک کسی آشنا میشید بعد میبینید همسر داره. خب میگید خداحافظ. خب حالا بعد چه کردید بعد از سه ماه؟
رابطه رو من تموم کردم. اون اصرار داشت که رابطه بمونه و من تمومش کردم.
اوکی.
الان یک ماه گذشته تقریبا. بعد دوباره اومد سراغ من. منم دلم تنگ شده بود. با هم صحبت کردیم ولی من هنوز اون مشکل رو باش دارم و اون میگه خب باید پای بگذاری صمیمی‌تر.
آقا مسئله برخه نه ببین عزیز، شما پا میشی میری سر کلاس درسی یا یه کنفرانسی، اون آدم را اصلا نمیشناسی، موضوع که مطرح میشه با صمیمیت ارتباط نداره، همون پنج دقیقه اول شما میتونید وارد یه بحث جدی مثلا علمی یا فلسفی یا مذهبی یا هر چی بشی، پس بنابراین اون به صمیمیت ارتباط نداره. شما نمیخواید درباره مسائل صمیمی صحبت. حالا به من بگید از نظر فیزیکی و جنسی چقدر به هم نزدیک شدی؟
رابطه جنسی کامل
نداشتیم، در حد معاشقه. خب حالا تو دلت برای چه چیز ایشون تنگ شده بود؟
این رابطه فیزیکیه شاید.
شاید برای خیلی عادی و طبیعی عزیز، یعنی باز آدم ها میتونن به دلایل مختلف هم دیگر رو بخوان، برای اینکه آدم ها اقلا 5 تا 10 تا جنبه مختلف دارن که در یه رابطه با توجه به انتظارشون و یه نگاهی به آینده و یا رفع احتیاجشون ممکنه 3 قسمت 5 قسمت 7 قسمت اینا به هم بخوره یا به هر حال با کنار هم راحت باشن و بنابراین فعلا این ترجیح اولشونه و چون ممکنه در اون ترجیح بمونن سراغ دیگران که ای بسا جنبه های دیگری دارن نمیرن. ولی خب بسیاری از آدم ها همیشه وقتی توی رابطه هستن حواسشون به دوربرشون هم هست، گویی از اون چه که هست ناراضی هن و به دنبال یه چیز حداقل بهتری برای خودشون هستن و اینجاست که کار رو خراب میکنه.
من همیشه این مسئله رو دارم که میگید وارد یه رابطه که هستم همش دارم هی بقیه آنالیز میکنم که یه چیز بهتر پیدا
کنم. رایت. خب آخه اینجا نشوندنده نگاهیست که آدم به کالا داره عزیزم. درست پس که تو میری یه کفش بخری، میری توی یه کفاشی نگاه میکنی ای این خیلی خوبه، بعد یه میره اون وقت میگن این که بهتره، قیمتش هم بهتره. خب این نگاهی است که ما وقتی به آدما به عنوان شی، به عنوان کالا میکنیم و ضمناً اینا وسیله ای هستند برای هدف های ما، این نگاه اونجا پیدا میشه. یعنی درست پس که آدم میخواد بره کفش بخره یا میخواد بره ماشین بخره، در اینجا خود اون موجود اهمیتی نداره. مهم اینه که برای من با توجه به نیازم یا پولی که دارم یا چیزی که میخوام کدام یکی از اینا هماهنگ‌تره و دوم اون یه وسیله ایست که من ازش استفاده کنم. خب این نگاه هیچ وقت رابطه رو احساسی و انسانی نمی‌کنه. اما روزی که یه آدمی به خودی خودش برای آدم به عنوان انسان مطرحه، دیگه حالا یه ذره قدش کوتاه یا بلنده موضوع و مسئله من نیست. موضوع اونه، درست مثل نگاهی که یه مادر یا پدر به فرزندشون. دوم اگر به اوجی برسه که اسمش عشقه، مشخصه عشق سه چیزه. یک اسپشیاله، یعنی ویژه است، یه چیز مخصوصیه. دوم استثنایی، اکسپشنال، یعنی یه چیزیست که با هیچ کس دیگه همکنون یا اصلا نبوده. و سوم یونیکه، منحصر به فرده، فقط او رو میخواد. درست مثل این که تو الان اگر فرض کن عموی تو بگه برو پسر منو، یا دایی تو بگه برو پسر 10 ساله منو از مدرسه بیار، من نمیتونم برم، تو برو بیارش، تو که نمیتونی بری اونجا یه بچه بهتر پیدا کنی بعد بیای به عمو یا دایی بگی عمو دایی رفتم اونجا دیدم یه بچه خیلی درس خونتر، تمیزتر، ای بسا زیباتر از بچه تو بود، اینو برات آوردم به جای اون. خب کتکه رو خوردی. چرا؟ برای که او بچه خودش رو میخواد، او بچه خودش رو میخواد، هم از این که زشت باشه یا زیبا باشه. روزی که آدم به یک کسی علاقه‌مند میشه او رو میخواد، دیگه دنبال این و اون نمیگرده. تا زمانی که هنوز سر و گوشش میجنبه و اونور اونور نگاه میکنه، نشون دهنده دو چیزه، یکی نگاه شیء و کالا به انسان کردنه، که صرف نظر از اینکه اون کیه، آدمی میتونه از یه زنی، از یه مردی خوشش بیاد، میدونه یه زن فاسدیه، یه زن کثیفیه، یه مرد کثیفیه، یه مرد ولگردیه، ولی بعد برگرده بگه مثلا خوشتیپه. آخه این شده حرف؟ یعنی اونجا نگاهی که داره میشه نگاه کالا و شیه، یعنی درست مثل این که چیزی حالا مجانیه، حالا که مجانیه بذار اینو غذا رو بخوریم. آدم ها میرن یه جایی میخوان چیزی بخرن، بعد میگن این مثلا مجانیه یا خیلی قیمتش تخفیف جدی داره، به اون قناعت میکنن. اینجا نگاهیست که آدم به انسان به عنوان انسان نمیکنه. و برای بسیاری اصلا هیچ چیزی جز این که یک دیگری برای من وسیله است، حتی وسیله پوز دادن و نمایشه. چرا آدم ها با هم دوست میشن ولی که بتونن به این اون بگن این دوست من یا این همسر من؟ فاجعه است. و دوم نگاه این که اونا یه کالایی هستن برای من، بنابراین من تا این کفش رو فعلا میخوام تا کفش بهتری پیدا نشه. این که دوستت میگه آره ببریم یه کفاشی دیگه، میره اونجا میگه بچه خوب شد اونجا نخریدیم، این هم کفشی که من میخواستم بیشتر، هم بهتره، هم زیباتره، هم با دوامتره، هم ارزونتر، که خوب شد اونو نخریدیم. اینو حتی میدی اونو پس میدی. خب این نگاه خیلی مسئله است. به همین جهت که شما الان توی سن و سالی هستی که خودت هم باید قبول بکنی که روابط تو سطحی و گذراست، و بنابراین روابط سطحی و گذرا تو این سن و سال خب دلیل نداره حالا عمقی هم پیدا کنی. در نتیجه شما میتونید برای شناخت خودتون که برخی از اوقات یه نوع هم رابطه از این قبیل، یه آینه است که طرف مقابل میگیره جلو تو، برای که اولین بار خودتو یه چیزایی رو در خودت میبینی که قبلا نمیدیدی یا اصلا صورت خودتو تا به حال ندیده بودی. به همین جهت است که این نوع دوستی ها و روابط سطحی گذرا زمینه و مقدمه ای میشه برای آگاهی. اینی که از یه طرف اگر تو او رو میخوای، او تو رو میخواد، حالا میتونید با هم باشید، حالا اینکه در این حال هم نمیخواید باشی یا به دنبال دیگری هستی، فقط باید بدونی این وضعیت یه جایی باید متوقف بشه. خب در روابط سطحی و گذرا میشه موضوع این گونه دید، ولی اگر آدم ادعایی داره یا دنبال هست یا به نظرش میاد، اون موقع است که این کل سیستم خاموش میشه. من تو کنفرانس های مربوط به عشق و ازدواج حرفم اینه که شما ممکنه با یک کسی آشنا بشید، هنوز یه آشنای دیگری رو همچنان آشناش بمونید یا دوستش بمونید، بنابراین بعد از 3-4 جلسه فقط یکی باید باشه، به دو دلیل. دلیل اول اینه که اصلا به تجاوزی است به حریم حقوق دیگری، اون ای بدونه چی میشه. دلیل دوم اینه که وقتی دو تا رابطه با هم هستن، هیچ وقت و واقعیت و آنگونه که هست که منجر به یه تصمیم درستی برای ادامه رابطه بشی نخواهی شد. بنابراین یه نوع به اصطلاح منع مؤثر قبلیه، یه عاملی است که اصلا اثرگذاره. بنابراین تو این گونه موارد تو قراره که مثل یه دست لباس میتونی بپوشی، تو که دو دست لباسات رو هم نمیتونی بپوشی، بگی امروز نمیدونم اینو بپوشم یا اونو، به حال دو تاشو میپوشم، این که شدنی نیست عزیز. بنابراین من و تو هم برخی از اوقات تو روابط سنگین آدم میتونه دو تا کیف دستش بگیره، حتی سه تا بگیره، یه دستش دو تاشو باشه، ولی وقتی خواست لباس تنش کنه اون یه دونه است. به همین جهت است که آدم باید بدونه تو چه نوع رابطه‌ای داره میره و میاد. اگر فرض کنه اون دختر خانم اصلا موضوع جدی نمیگیره، حالا من کاری ندارم به مباحث جدی، چون اون یه قصه دیگری است، خب اون نمیگیره، ای بسا انتخاب و نقش درستیه. در حدی که شما میتونید یه رابطه‌ای داشته باشید، یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون، از جنس مخالف، از موضوع رابطه پیدا کنید. حالا منجر چه به چه بشه اون رو نمیدونیم، بلکه خیلی از اوقات ممکنه آدم ها از سر وزراه یا آشنایی ساده گذرا بیرون بیان و بعدن تبدیل به یک عشق سوزان بشه، و یا درست برعکس آدم ها از یک کسی خیلی خیلی خوششون بیاد، بعد برن جلو متوجه بشن که اصلا اون چیزی نیست که اونا میخوان یا انتظار داشتن. بنابراین اگه دلتون میخواد رابطه رو داشته باشید داشته باشید، ولی دو تا کار رو نکنید، یکی بی خودی انتظار یه رابطه عمیق و سنگین نش باشید، برام تو موضوع رو مطرح کنیم به کجا میرسه. دوم که هیچ وقت تصمیم قطعی رو از اول نگیرید و به دنبال اینکه من این رابطه رو آغاز میکنم با این هدف، نه، آدم تو این گونه موارد باید با آهسته آهسته پیش بره ببینه به کجا میرسه. مثل وارد یه شهری میشه که تازه است و میخواد بره ببینه چه خبر. به هر حال مواظب خودت و دوستت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر، من تو زمینه کار و درستم یه سوال داشتم.
روی خط باش، حتما روی خط باش عزیز. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
تصادفی سخت و جدی. تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه ای از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
مرکز عملیاتی کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان.
خانم رئیس در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به این که چقدر باید پول رو توی اولویت قرار داد. یعنی
مثلا 8 کیلو و 14 گرم این سوالای پرت و پلا چیه میکنی مرد؟
نه الان جزئیاتشو میپرسم، یعنی بیان
میکنم برای تو. من حالا باید تو بخوای الان حرفای عمیق بزنی، چقدر پول اولویت؟ مثلا حالت خوبه؟ این مثلا سواله. مثلا اوکی، حالا چقدر آدم مثلا باید در عمرش پسته بخوره؟ خیلی خب بگو حالا.
آقای دکتر من توی رشته مدیریت مالی دارم تحصیل میکنم. رشته این نیست دوستش داشته باشم ولی متنفرم نیستم، ولی از کارهای هنری مخصوصا کارگردانه خیلی خوشم میاد.
نه اون رو بیخوری دنبالش نه عزیز من. اولا یه محیطی مانند ایران جایگاه این کارا به این راحتی ها نیست. دوم ماجرا این که از هزار تا آدمی که میخوان کارگردان بشن شاید یکی هم موفق نمیشه، در حالی که از هزار تا آدم در حد فهم و درک تو که بخوان دکتر و مهندس بشن 990 تاشون تا میشه. آدم دوباره کار استثنایی. کارگردانی چیه؟ کارگردانی مالی یه آدمی است که در یه زمینهای خاصی با یه استعداد و قابلیت و یه توانایی هایی به دنبال یه چیزیه و غالب اوقات هم اگر خیلی واقع بین باشه با کار و کوشش بسیار بتونه خودش به یه جایی برسونه. ولی اینا یه چیزاییست که فقط یه ظاهری داره عزیز. این بعدم مگر یه کشوری یه مملکتی چقدر کارگران میخواد؟ اینا کاراییست که یک در هزار مردم هم بهش نمیرسن، در حالی که کارهای دیگه میرسه ازم تو زندگی که آدم نمیتونه با آرزوها و هدفهای عجیب و غریب زندگی کنه. بله ماجرای کارگردان مال یک کسی است که بگه من در عمرم هیچ روزی نبوده که مثلا فیلم نبینم و این همه هم یه صد تا کتاب درباره فیلم و پشت صحنه و جنبه‌های مختلف و فیلم و اینا رو دیدم، نه اینکه یه دفعه فقط هوس کردم کارگردان بشم. مثلا آدمی که فکر کنه میخوام یه شب خواننده بشم یا هنرپیشه بشم. نه یه مقدار مشاغل عزیز، یه مقدار مشاغلی هست که اینا با کار و کوشش بیشتر آدم ها اگر نه همه ی آدم ها میتونن بهش برسن. یه مقدار کار هست که حتی با کار و کوشش ممکنه به هیچ جا نرسی.
آقای دکتر من ببخشید بسه
من حرفم قطع شد تمام شد چا؟
من از بچگیم همیشه توی کارهای هنری حالا خیلی تلاش نکردم، ولی هر جا مثلا پیش ما توی این مثلا حالا خیلی از کارها تجربه کردم، نقاشی حالا یا کارگردانی فیلم کوتاه، وقتی ما کار کردم استادم به هم همیشه گفته تو خیلی خاصی، اندازه یکی مثلا یه سال کار کرده.
من نمیدونم
الان که من با بزرگان رشته صحبت میکنم میگن شما باید یا ارتباط خاص داشته باشی.
خب من فکر کنم من در آغاز به تو برگشتم گفتم که در یک کشوری مانند ایران اونجا جایگاه هنر نیست، برای که هنر مشخص هستیش آزادی و به خاطر اون آزادی احساس امنیته که این دوتا رو باید داشت باشی که نداری، نه آزادی رو داری نه امنیت. بنابراین حالا آدم اونو میتونه به عنوان یک کار حاشیه‌ای داشته باشه و به دنبالش بره ببینه یه زمانی شاید بتونه جا به جا بشه، ولی این به این سادگی ها و راحتی ها نیست عزیز. اگر من به تو بگم من از 100 تا جوان 50 تاشو دیدم که میخواسته هنر پیشه بشه یا خواننده بشه یا کارگردان بشه یا نمیدونم فضانورد بشه، آخه اینا ایدئال کودکیه. از کودکی که نشانه این نیست که انتخاب درست و تصمیم درستیه. اتفاقا من دلم میخواد تصمیم درست رو آدم ها بعد از 20 سالگی بگیرن، چون اونه که یه ذره نشون میده با واقعیت دارن به اوضاع نگاه میکنن. اینکه تو در 6 سالگی تصمیم گرفتی چی کاری میخوای بشی که مثل آدم در 6 سالگی 4 سالگی تصمیم گیره میخواد با کی ازدواج کنه. نه اونا سند و مدرک به من میگی که به من گفتن یه استعداد و قابلیت هایی دارم، قبول، ولی برو روش کار بکن ببین چی میشه، ولی این رو به عنوان شغل در نظر نگیر، چون یه مقدار از کاراست که بازاری آنچنان نداره عزیز. ما آخر کار باید پامون محکم بر روی زمین باشه و بتونیم هزینه هامون رو به صورتی راحت یا حداقل رو به دست بیاریم، اینجوری که در زمین و آسمون گیر کنیم برای کار هنری یا ادبی یا هر چیز دیگه که درست نیست. برامه ما تو دنیایی هستیم که اگر تو هنرپیشه میخوای بشی، خواننده میخوای بشی، شما بهتر لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکتراتون هم داشته باشی، نه به خاطر شغل دوم، به خاطر اینکه با یه آگاهی و دانایی تو این رشته ها باشی، نه از سر اینکه من از خونه پدر و مادرم قهر کردم دبستان و دبیرستانم هم درست نرفتم یا اصلا نرفتم حالا میخوام برم کارگردان بشم، چون اونجا با مدرک ظاهرا کاری نداره. ولی ما همچین کارگردان های قابل قبول بزرگی بدون داشتن یه زمینه علمی و یا عقلی و یا مطالعاتی که نداشتیم عزیز. این کارا کارای ساده‌ای نیست. منجاست که هم تعدادش کمه هم درآمدش خیلی خوبه. اگر قرار بود هر کسی میتونست وارد این حریم و صحنه بشه، نه اینقدر تعداد کم میبود در بازار و در این همه درآمد زیاد میبود. به هر حال موضوع جدی است. ولی من همیشه تو این گونه موارد که به هر حال عشق و علاقه کودکی است، حرف این بوده که در اصطلاح انگلیسی بهش میگن هابیت باشه. هفته 15 ساعت 20 ساعت هم رو اون جدا برای خودت با این کار کن. ببین بعد از 5 سال به کجا میرسی، تا اینکه حالا یه دفعه ول کنی درسو. بعدم حرف دیم باشه من رشته تحصیلیمو نمیدونم دوست دارم نه ازش متنفرم. یعنی یه چیزایی است که اینجا صحنه دوستی و تنفر نیست عزیز. اینجا صحنه یه انتخابی است که آدم باید انجام بده تو زندگی برای کارش، استخدامش، برای خیلی از چیزا. و با هر انتخابی هم انتخابهای دیگر رو ما از دست میدیم. وقتی تو سوار این هواپیما شدی که از تهران بری شیراز، یه سوار هواپیمای دیگه که بخواد بره تبریز یا مشهد یا بره انگلستان یا لندن که نمیتونی بشی عزیز. برخی از اوقات ما اینقدر در کودکی زیاده خواهیم که همه چیز رو همه رو میخواهیم. ما تو دنیایی هستیم که برای هر چیزی باید هزینه شو داد و اگر شانس بیاریم و کار و پوششمون هم بکنیم یه چیز رو به دست بیاریم، چند چیز رو که نمیشه داشت. بنابراین باید واقع بین بود، اونم تو شرایطی مانند ایران، اونم در یه محیطی که حتی آدم ها با کار و کوشش و تحصیلات بیکار میگردن. چقدر جوان دور بر خودت هست که تحصیلات عالی دانشگاهی داره و شغل و کاری نداره؟
خیلی زیاد.
بنابراین یه مقداری باید واقع بین بود ازم. تو شرایط حساس و یه مقدار شکننده آدم نمیتونه به دنبال رویاها و خیالاتش بره، حتی به دنبال آرزوها نمیشه رفت. آدم باید به دنبال هدفها بره، یه پدیده تعریف شده معقول منطقی که حداقل پاش بر روی زمین محکم باشه، اون تعادل رو داشته باشه، حالا تا مسیر رشد و تکامل حرکت کنه. به هر حال ببین چه میکنی مرد. خوشحال شدم باید صحبت کردم. هنوز خوشبختانه وقت و فرصت داری. آره هنوز وقت داری عزیزم. هیچ تصمیم قطعی و حتمی نگیر، درها رو به روی خودت باز بگذار. امیدوارم که آنچه که خیر و صلاح تو و مایش رو داری و حاضری برش کار و کوشش رو بکنی برات اتفاق بیفته. ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
مرسی. خدا
نگهدار. شنگ و نجمن، دو سه دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید به ازش استفاده کنم برای پیام هام. اول اینکه ما یک سفر 4 شب و 4 روزه داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای استثنایی باهاماس، در جهان معروفند و منحصر به فرد. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون هم تقریبا بیشتر جا تعطیلند ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ دارم و جمعی از بهترین هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان خوب عزیز رو داریم. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هر رسید با تلفن 818-883-8100 818-883-8100 و یا میتونید با تلفن 818-796-5000 هم جای خودتون رو هرچه زودتر رزرو کنید. همچنین سالگرد آغاز 5 سال کار رادیو همراه و پایان 4 سالش رو ما در روز شنبه 14 اپریل از ساعت 7:07 تا 11:07 در دولبی تیاتر، محلی که امسال هم اسکار در اونجا برگزار خواهد شد، خواهیم داشت. لطفاً 14 اپریل رو، همون 4/14/18 رو فراموش نفرمایید و آگاهی های بیشتر رو در این مورد و اینکه از کجا میتونید تیکت رو تهیه کنید از اول دسامبر، از اول ببخشید ژانویه در اختیار شما قرار خواهد گرفت. بنابراین به امید دیدار شما عزیزان در جشن آغاز 5 سال کار رادیو همراه. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
Dental and Implant Center. با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهند. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه. در Elite Dental and Implant Center, 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. EliteImplant.com.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر با هاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی، کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
سه، دو، یک. شنوندگان گرامی، توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سان دیگو کاونتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market, a taste of home.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080. بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز. بیژن کهنزاد 310-820-1080. 310-820-1080. عضو یلو پیج ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
باشم بفرمایید، شما از ایرانید، ما فقط شاید یه 15-16 دقیقه بیشتر وقت نداریم جان.
باشه خیلی ممنون، سوالم کوتاه زیاد مزاحمت نمیشه. خوشحالم که دوباره تونستم باهاتون صحبت کنم، از دانشمندتون استفاده کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آره، یه دختر 26 ماهه دارم که از 18 ماهگی تا 20 ماهگی 22 ماهگی که مامانم اینا بود با مسئله شما مسئله گذاشتم، اصلا می‌خواستم مسئله کار برگردم خونه مامانم اینا بود. بعد که گذاشتم از محصه کودک این سرما ها، ولی از وقتی که گذاشتم از مدام این سرما میخورد و مریض میشد، تا اینکه هفته دو هفته پیش اصلا به خاطر پنومونی بردیم بیمارستان بستریش کردیم و دو هفته اونجوری مریض بود، یه ستار بیمارستان بود، دو هفته مریضی کشید. بعد یه هفته هم که الان این هفته باشه نگذاشتم بره، گفتم یه خود بهتر بشه، که الان عفونت پوستی قاطی گرفته ناحیه پوستکش، که بازم فکر کنم نزدیک یه هفته نمیتونم بسازم، چون باید پوستک گرفته نشه و آزاد باشه. اما یعنی حدودا میشه چهار هفته، یک ماه میشه که نفرست دادمش. بعد خیلی هم تر یا مثلا مامانم اینا اصرار دارن که میگن این چند ماه به مسکونم نفرست که این کمتر مریض بشه. حالا خواستم نظر شما رو بدونم، این فاصله ایجاد بکنم یا نه بفرستمش؟
ببینید عزیز، نه مسئله خیلی رو، اولا موضوع اول و اصلی و اساسی شما سلامتی فرزندتونه، بنابراین کاری که حتما باید بکنید اینه که چرا بچه اینقدر در مقابل در حال شرایط نامناسب بیمار رو گرفتار میشه. یعنی اونه که با کمک پزشکش کاملا بدنش و وضعیتش رو اینقدر قوی کنید که به هر حال با این مشکل روبرو نشه. اگر اونو تونستی توفیقی پیدا کنی اون موقع خیلی مطرح نیست. اگرم واقعا ماجرای زمستان و سرما موضوع اصلی نیست، ولی که اشکال کار اینه که چون درها بسته است و الا خود سرما به خودی خودش نقشی آنچنان نداره جز موارد خاص و استثنایی، بنابراین کاملا با نظر پزشک متخصص آگاهش تصمیم بگیرید برای بهبودش. اگر اون حالو پیدا کرد خب طبیعی است که میتونه بره مهد کودک، ولی اگر شرایطی داره که رفتنش به مهد کودک موجب بیماریش میشه حتما نباید بره. بنابراین ملاک اینه که با رفتن اونجا اگر فرقی نمیکنه، تفاوت چندانی نداره، باید بره مهد کودک. ولی اگر نظری که دارید و یا پیشنهاد پزشک آگاهش اینه که با رفتن به اون محیط و اون شرایط به هر دلیلی که هست بچه بیمار میشه، که شما نباید بفرستش به اصل، اول سلامتیشه، بعد حتی اگر دانشگاه بود و دانشکده پزشکی هم بود من سلامتیش رو ترجیح میدادم شرس به مهد کودک، که برخی از اوقات بود و نبودش اونقدرها اهمیتی و تأثیری نداره.
بله خیلی ممنونم از راهنماییتون آقای دکتر. پس اگر احیانا با پزشکش مشورت کردم توصیه کرد که نره برگردونم پیش مادرم اینو
دقیقاً
آقای دکتر یه سوال خیلی کوتاه دیگه هم داشتم. همسه یکی از دوستانم که نمیتونست با شما تماس بگیره این سوال رو جاشیه، نوزادی داره که تازه به دنیا اومده و این فیزیولوژی بدن دوستم به صورتی بود که بچه نمیتونه پس سینه سیب بمکه و این باید یه سری ورزشایی رو انجام میداد که سینه آماده میشد، ولی به خاطر اینکه بچه یه هفته زودتر به دنیا اومد نتونه و بچه از سیر خشک خیلی راحت تر تغذیه میکنه، ولی دوستم اصرار که نداشت، یعنی بس جای سوال بود که آیا میشه مثلا بچه رو من گرسنه نگه دارم تا اینکه مثلا از روی گرسنگی بخواد مثلا سیر سینه رو بمکه و عادت بکنه تا اینکه مثلا اون سینه رو روال عادی بیفته و بتونه مثلا سیردهی رو ادامه بده.
به نظر من اگر میتونه، نه اینکه گرسنه نگه داره، یه مدتی هر اگر بچه قرار به ساعت 2 غذا بخوره بذارتش تو 2:20 دقیقه چیز زیادی نیست، اگر به خاطر اون حاضر میشه سینه رو بپذیره چرا که نه، اون بهتره هم برای مادر هم برای فرزند. ولی اگر دیدن بعد هم تازه با وجود گرسنگی یک نمیخوره، دو ممکنه یه مقدار با دل در راه و چیزایی از این قبیل روبرو بشه که احتمالش هست، اون موقع دیگه اصراری برای اینکه حتما باید شیر مادر رو بخوره رو نباید داشته باشه. و به هر حال باز برمیگرده به اینکه با کمی گرسنگی، با کمی فشار، با کمی پذیرفتن رنج محدود کم نوزاد میشه کمکش کرد که از مادر این شیر رو بخوره. البته مشروط بر اینکه مادرم مثل شما نخواد بره بیرون، حاضر باشه حداقل تا نمیدونم 20 ماهگی کنار بچهش باشه. بعدا بیجاده یه همچی ارتباطی بدن راه کردن رفتن کار درستی نیست. اگر یه همچین چیزی ممکنه خب چه بهتر که همچین فرصتی فراهم کنم، ولی اگر نه نه دیگه.
خودتا تا چه زمانی میشه اجازه داد بچه گریه بکنه به خاطر این مسئله؟
آخه مسئله این مورد خاصی از موردی که بچه وقتی که 16 17 18 پوندش یعنی حدود 7 8 کیلوه با شیر شبش رو حتی اگر کمی گریه میکنه قطع کرد که همه جوره لازمه بنابراین، ولی در مورد مسئله اینکه شیر نخوره مثلا اصلا نخوره، یعنی من حاضر حتی با گرسنگی هم حاضر نشه یا به خاطر حال بدی که پیدا میکنه با دل دردها و واکنش های بدن جهاز هاضمه‌اش رو برو بشه. بنابراین چیزیست که باز من جمله رو درست گفتم، با یه کمی فشار، با یه 15 دقیقه تأخیر در دادن شیرش میشه این رو امتحان کرد یکی دو بار سه بار، اگر مؤثر افتاد که چه خوب، بعدم اگر نتیجه بدی نداشت. ولی اگر نتونستن این کارو بکنن خب طبیعیست که باید برگردن به همون شیر خشک و با شیر خشک هم بچه آسیبی نمیبینه، فقط یه مقداری کمبودایی ممکنه در جهت آهن و اینا داشته باشه که با قرصا و شاید یه چیزایی مکمل بشه کمبود نیاز کودک رو تو این زمینه برآورده کرد.
خیلی ممنونم از راهنمایی شما آقای دکتر، برای شما سلامتی و طول عمر
و عزت آرزو
میکنم.
منم همینطور خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
امیدوارم حالتون بهتر شده باشه و یه لحظه معذرت میخوام گوشی.
خواهش میکنم.
معذرت میخوام. و هر روز بهتر از دیروز باشین. از وقتی که به من دادید خیلی ممنونم. آقای دکتر من سوالم راجع به تنها دختر 6 سالم هست که متاسفانه راجع به بعضی از مسائل عکس العمل سریع نشون میده، سریع گریه میکنه و به مدت شاید گاهی اوقات 2 دقیقه نمیتونه خودش رو کنترل کنه. من براتون مثال میزنم، یکی دیر رسیدن هستش، حالا به هر کلاس یا به مدرسه، با وجودی که هیچ وقت دیر نرسیده. سال گذشته یک بار وقتی که ما رسیدیم مدرسه، معلم داشت بچه ها رو میگفت تو کلاس، این شروع کرد گریه کردن، گفت من تو نمیرم. من باش خیلی صحبت کردم، وایستادم آرومش کردم، بعد از اینکه گریه کرد گفتش که من میترسم برم تو. به حال در نهایت رفت تو و بعد که اومد من باش صحبت کردم از چیزی میترسی، گفتش که نه. امسالم چند بار وقتی که رسیدیم دم در مدرسه از تو ماشین دید که معلم دم در کلاسه و باز اصلا انقدر گریه میکرد از ماشین پیاده نمیشد. به هر حال من باش صحبت کردم، بهش گفتم که دیر برسی اگه گریه نکنی من برات جایزه میخرم. با معلمش صحبت کردم، معلمش گفتش که اگه که دیر اومدی تو کلاس یه بار و گریه نکردی من برات جایزه میخرم. هیچ وقت دیر نرسیده. منم سعی میکنم که
نه سعی نکنی نه نصب کنی. اگر کلاسش ساعت 8 شما 8 ربع کم اونجایی؟
بله بله من همین کارو دقیقاً میکنم، یعنی من همیشه سعی میکنم که قبل از
لغت سعیو به کار نبرم.
بله
چون ببین من سر این لغت حساسم، چون از نظر علمی در زبان انگلیسی میگن trying is lying، یعنی وقتی میگم سعی میکنم کوشش کنم یعنی نمیکنم، دروغ میگم. نه نکنید. و اینکه به هم جد دیدید که من مشخص عرض کنم شما اصلا کلاسی که 8 8 نیست، 7:45 دقیقه است، تموم شده. بنابراین هیچ وقت با این که معلم دمه در است و نمیدونم فلان و بهمان اصلا قرار نیست روبرو بشید عزیز، برای که فرزند شما یه استراب عمیق و سنگین داره و این ترس از کجا میاد نمیدونم، اون حالا بعدا میشه راجبش صحبت کرد، ولی اون چیزی که مسلمه من و شما وقتی با همچین موردی روبرو هستیم هیچ دلیل نداره که ریسک کنیم ابدا. یعنی اینقدر مطمئنم که من هیچ روزی حتی نزدیک به زمان رفتنش به مدرسه نمیشم، همیشه زود شاد اولینیم یا جزء اولین ها هستیم که به اونجا میریم. جان
بله خیلی ممنون، حتما این کار رو میکنم. مثال بعدی این هستش که وقتی که کاری رو انجام میده و این احساس رو میکنه، نه توی همه کارا، بعضی از کارا که اون کار رو بلد نیست یا تواناییش رو نداره، اگه من باشم شروع میکنه از کلماتی مثل این که من خوب نیستم، من از این متنفرم، هیچکی منو دوست نداره، مانور میده و میره جلو. اگه که مثلا ساکر باشه، دو جلسه رفته ساکر، توی هر تمرین 30 دقیقه 10 بار گریه کرده، شروع میکنه گریه کردن و دست از اون کار کشیدن.
خاله شما سب کنید، اونو ول کنید، بیاد بریم سراغ تولدش تا باها. شما من بگید که تولدش راحت بود یا نه؟
بله تولدش راحت بسیار. بود.
شما چه مدتی به شیر دادید؟
من 10 ماه کامل به شیر دادم.
چه کسی از بچه مراقبت کرده؟
من مراقبت کردم.
از که تو چه سنی با شما بود؟
من تا الان ازش مراقبت کردم. من سیدی های شما
از کی مهد کودک؟ نه سوال این منو جواب بدید. از کی فرستادش مهد کودک عزیز؟
وقتی که 2 سال و 6 ماهش
بود. یه ذره دیر بوده دیگه.
بله متاسفانه بین جابجایی ما از فرزنو به اینجا بود و بعد ما موقت یه جایی بودیم. من دنبال یه مهد کودک خوب بودم. میدونم اینا ممکنه حتما بهانه باشه،
حتما، برای که مهد کودک خوب و بعدش اونقدر مهم نیست که بچه باید بره مهد کودک جان. خب
بله بعد از 2 سال و 6 ماهگی شروع کرد مهد کودک و فیدبکی که ما از اون زمان تا الان کادر مدرسه به من دادن همیشه راجبش خیلی مهربونه، خیلی اجتماعیه، خیلی شیرینگه.
خب بسب کن عزیزم، هر سه اینا میتونه مثبت یا منفی باشه ها.
بله.
وقتی اجتماعیه، وقتی شیرینگه، وقتی که نمیدونم چنین و چنانه، اینا نشون دهنده این است که میخواد مردم رو راضی کنه. میدونید چرا این داره؟ برای که ببینید با بعدیش هست، یعنی با بعدیش اون استراب و سوشال فوبیایی که داره، یا به هر حال ترس از تنبیهی که داره، و یا همینقدر که چیزی مخالف میلشه. چون یه فرضی داره که من اگر یه چیزی میخوام باید بشه و اگر یه کاری باید بکنم باید بتونم. یعنی ماجرای محدودیت رو و ماجرای نادانی و ناتوانی رو اصلا نمیتونه بپذیره. البته خیلی از اوقات هم این بر میگرده به ماجرای کششی که ممکنه تو این سن و سال به پدرش داره و به نوعی احساس حسادت رقابت داره. به من بذاری برگردید به عقب، آیا در 3 سالگی هم اینجوری بود که الان هست؟
نه نبود.
4 سالگی نه. اینجوری بود. از کی شروع شد عزیز؟
ببینید زمانی که مانتسوری میرفت، مشکلی که فقط اونجا داشت، یکی از معلماش به من گفتش که این چون که از بچگی توی مهد کودک نبوده خیلی شرینگه و بلد نیست وقتی یه بچه ازش یه چیزی رو از دستش میقاپه، این بلد نیست که مثل بچه های دیگه که از بچگی بودن اینم مقابله به مثل کنه، این شروع میکنه به گریه کردن.
تک بودنش هم هست عزیزا.
بله بله من دائم سعی میکنم براش پلی دیت بذارم و اینا، خب ولی متاسفانه اون مسئله میدونم حتما روش بوده. زمانی که از سال پیش کیندرگارتن رفت مدرسهش رو عوض کرد، من توی مدرسه هفته یه روز که میرفتم رفتاراش رو توی کلاس که میدیدم، مشکلی که داشت میخواد سریع یه کاری رو انجام بده تموم شه. یعنی اگه فکر میکنه معلم این برگر بهش داده تو کلاس همه انجام بدن، خونسرد نیست، فکر میکنه که باید اونو انجام بده. اگه سال گذشته اینجوری بود، اگه مشقش میموند ادامهش رو باید توی ساعت دیگه انجام میداد گریه میکرد. این سال که باز تو کلاسش هفته یه بار میرم کمک و با معلمی صحبت میکنم، اون حالتی که سریع میخواد انجام بده، کیفیت براش مهم نیست، فقط این که تموم کنه رو داره، ولی اون حالت رو که گریه کنه اگه که یه مقدارش مونده برای بعد رو نداره. فقط در مورد کلاس آرتش داره که توی همون مدرسه هفته ای نیم ساعت آرت دارن، من اونجا هم هستم کمک میکنم. یکی دو بار نقاشیش اونجور که دلش میخواست نبود، شروع کرد گریه کردن و با گریه این توجه رو میگیره که به من کمک کنید، من اینو دوست ندارم، به من کمک کنید. اون خانم خیلی خانم مهربونی بود، گفت بیا بشین پیش من، بهش یه برگ دیگه داد، گفت با هم دوباره میکشیم. من باهاش توی خونه صحبت کردم و توی پرانتز بگم، ما همیشه تبون چیزی که از شما یاد گرفتیم، همیشه بهش میگیم تو خوبی، اگه کار بدی بکنه همیشه میگیم تو اشتباه کردی. من همیشه توی خونه وقتی جلوی من هست توی آشپزی یا هر کاری اشتباه میکنم، بلند جلوش میگم او من این کارو اشتباه کردم، ابتدا داره حالا میتونم درستش کنم، همه اشتباه میکنن و همش هم بهش میگیم ما هیچ کس نمبر وان نیست، ما بچه دبست نمیخوایم. گاهی اوقات میاد میگه من میخوام توی ریاضی دبست باشم. من میگم هر کسی توی چیزی میتونه خوب باشه، ولی همین تو خوبی همین خوبه. دبست هیچ کس نمیتونه همیشه باشه، اینو بدون. و سعی میکنیم که همیشه اینو بهش تکرار کنیم که براش حالت دبست بودن مهم نیست. حتی گاهی اوقات اگه یه کاری رو اشتباه میکنه گریه نمیکنه و میگه او من اینو چیز کردم، من فوری میگم آفرین، چون تونستی خودتو کنترل کنی و راه حل پیدا کنی، حالا یه جایزه برات میگیرم، چی میخوای؟
نه کارتون درسته عزیزم، برخوردتون و رفتارتون غیر از اون قسمت اولو و نبودن خواهر و برادر، این دوتا درسته. یه سال کوتاه میکنم بعد پیام ها رو میشنیم برمیگردیم. رابطه خودتون با همسرتون اشکالات و اختلافات در چه حدی است که بچه رو نگران کنه اگر چیزی هست؟
ببینید ما از اول اشکالاتی داشتیم، اینها همه کوچیک بود، مسائل جزئی بود. همطور که شما میگین مسائل جزئی بعدن در حقیقت گاهی اوقات به جدایی میرسه، ولی هیچ وقت بینمون برخوردی نبوده که این متوجه بشه. سعی کردیم همیشه اگرم حالتی بوده که می‌خواستیم کله همو بکنیم، ولی خیلی با آرامش یکیمون از خونه رفته بیرون. شاید این متوجه شده. ما تا از 4 سالگی این به بعد متوجه شدیم خیلی با هم متفاوتیم. به همین دلیل شوهرم مخالف بچه دوم آوردن بود. اون زمان دیگه من از روح خودخواهی 4 سال اول بچه نمیخواستم، ولی زمانی که 4 سالش بود تصمیم گرفتم، شوهرم به دلیل اختلافات نمیخواست. ما الان پیش خانم ابوطالبی میریم و کمک داریم میگیریم و ایشون نظرشون اینه که ما دو دیدگاه متفاوت داریم. سعی کردیم جلوی این برخوردی انجام ندیم، ولی ممکنه که
هر دو سنتون چقدر عزیز؟
من 36 سالمه، شوهرم 42 سالش.
میدونید عزیز، حالا چون مسئله شما مطرح شده عرض میکنم، من مواردی بود که مطمئن بودم که زن و شوهر از هم جدا میشند، خب، ولی یه بچه داشتن. من بهشون گفتم اگر با دو تا بچه جدا بشید بچه ها راحت ترن، شما هم راحت ترید، و شاید چند نفری از اونا این کار کردن. اولا نصفشون بعدن با هم موندن و نصف دیگرشون هم که تازه جدا شدن خوشحالن، حداقل قسمت مربوط به داشتن فرزند رو تموم کردن. یعنی من اینکه یک کسی بگه ما رابطه خوبی نداریم بچه دار نمیشم، کاملا باشون موافقم. تا زمانی که رابطه خوب مطمئن نیست آدم نباید بچه دار بشه. ولی اگر بچه اول اومد که بچه دوم خیلی به شرایط مرتبط نیست، مگر موارد خیلی خاص و سنگینی باشه. و الا چون برای پدر و مادر دوتا بچه راحت‌ترن، گفتم در بلند مدت دوتا بچه هزینه کمتری دارن، وقت کمتری، انرژی کمتری از پدر مادر میگیرن و سالمتر و بهتر بار میان. یعنی چون الان مورد رو گفتید میخوام بگم یه مقداری قواعد کلی البته در افراد مختلف متفاوته، ولی من عملا نظر تئوری با این موضوع موافق همیشه بودم. خودم شاید بتونم بگم 20 مورد اتفاق افتاده در اون زمانی که کار روان درمانی و تراپی میکردم، توصیه کردم حتی زن و شوهری رو که پزشک عالی قدری هم هست، وقتی که دیدم بهش گفتم خب شما بچه دوم آوردید و جدا شدید، گفت نه تنها دوم آوردیم، سوم آوردیم، خیلی هم زندگیمون خوبه، خیلی هم با هم خوب و خوشیم، همه چیزم خوب شده. یعنی نمیخوام بگم بچه موجبش بود، ولی میخوام بگم به هر حال اون اشتباه ما بگیم. اگر رابطه خوب نیست، خیلی مطمئن نیستیم، حتی مطمئن نیستیم، نه خیلی هم مطمئن هم نیستیم، کمی هم مطمئن نیستیم، نباید بچه بیاریم. ولی وقتی اول اومد دوم بود. حالا روی خط بشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگار اجمن با ما باشید. خواهش میکنم.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی علی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99. فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در کیز و نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در و نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست، به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شب راه 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بیجان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بیجان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو SIS.
I'm not worked with REH Real Estate License Number 02011049.
پس خواجوی جان ایشونه.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. الو جان بفرمایی.
بله آقای دکتر.
حالا بذار معذرتون یه سوالی بکنم. اولا تو خانواده شما و همسرتون، هم پدری مادری، یعنی چهار تا خانواده، ماجرای استراب و وسواس و افسردگی اینا چه خبر بوده؟
خانواده من آقای دکتر، من ایران بزرگ شدم، با چیزایی که از شما شنیدم و بعد از اومدن به امریکا متوجه شدم همه اونجا یه افسردگی دارن، ولی مشکل خاصی نبوده. یعنی من تقریبا میتونم بگم خانواده نرمالی داشتم.
okay.
که من از بیرون میبینم خانواده شوهرم هم همینجور. ایشون اینجا بزرگ شدن، شغلشون پزشکه، یه مقدار وسواس و یه مقدار وسواس و میل به نظم شدید توی کارشون دارن. ممکنه من فکر میکنم که از شخصیتشون باشه، ولی با صحبت کردم میگه نه، من نوع کارم اینه که من باید خیلی دقیق باشم،
درست،
چون اگه کوچکترین اشتباهی بکنم پیامد خیلی بدی
داره. اون حرف درست نیست. نه ولی با وجود این آخه مهم اینه که من آدم مرتب منظم باشم ولی نگران نباشم، زیر فشار روانی شما یا استرس نباشم. منم نسبتا تو زندگی مرتب و منظمم، ولی نه نگرانم نه مضطربم نه استرس دارم، هیچی. یعنی چیزا رو به موقع میذارم، ولی اگرم یه زمانی وقتش نشد خب نشده، مهمم نیست. آدمی هستم که فرض کن 1000 جا که باید برم 990 تاش به موقع میرم، اون 10 تا هم یه دلایل خاصی خارج از کنترل داشته، ولی حتی اون زمانی هم که دیر میرم مثل این که به موقع رفتم. یعنی میتونید مهمش اون حال و احساس نیست، یعنی اون انگیزه و نیت هست، هدف هست و اون حالی که در اون زمان پیدا. آخه ببینید علایمی که نشون میدید دو تا چیزه. یکی این که بی خودی به گریه این اعتنا کردید، یعنی این گریه شده بهانه‌ای ولی بی خودی. یعنی البته الانم خیلی کار مشکلیه که چون با پاداش تنها نمیشه جلوشو گرفت، او باید بدون گریه اثر نداره، ولی برخی از اوقات این گریه اونقدر در اختیارش نیست چون اون زمینه استراب افسردگی. بنابراین ما میتونیم دوتاشو داشته باشیم، یعنی یه زمینه خفیف استراب افسردگی بوده و این گریه که تونسته پاداش بگیره چند برابر شده. الان هم تنها راهشونه، برای اینکه این راه درستی برای حل مسائل یا مشکلات نیست. بعدم خب مثل یه کسی که یه کار بدی میکنه یا اتفاق بدی بیفته ممکنه مثلا ناراحت بشه بگه به به اه ده هر چیزی، خب دختر شما میزنه زیر گریه دیگه.
بله.
یعنی این مکانیزمیست که متاسفانه به نوعی تقویت شده و اونو باید به تدریج کم کنی. یعنی خیلی از اوقات وقتی که موضوعی نیست، دور براتون هم کسی نیست، خودتون هستید، وقتی یه چیزی میشه گریه میکنید، خیلی راحت میتونید بگید که میخوای گریه بکنی گریه بکن عزیزم، ولی فکر میکنم فرقی بکنه و فایده ای داشته باشه، حالا هر کار دلت بخواد بکن. یعنی و بشم بی‌اعتنا باشید، یه جورم وانمود نکنید، یا حتی اگر دو دقیقه گریهش ادامه پیدا کرد نهید بگید یه خیلی طولانیش هرچی چیه، یعنی هم حرف اول است، میخوای گریه کنی گریه کن، میخوای گریه کنی گریه کن، ولی فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره، گریه کن. بعدم مثل این که حالا یه چی کاری داری میکنید، درست مثل که من پا بشم راه میرم. ببینید اگر کوشش کنید هم شما هم همسرتون بی‌اعتنا باشید، به معلم مدرسه‌ش هم بگید این خیلی مهربونی نیست عزیز. یعنی بهترین کار اینه که وقتی گریه میکنه بذارتش گریهشو بکنه، مثل یه سوگواری تموم بشه. اگر همه آهسته و به تدریج این کارو بکنید، ممکنه ظرف 6 ماه گریه از سرش بیفته. چون اشکال کار اینه که وقتی گریه رو ازش بگیرید، حال بدش هم از دست میره. چون این مطالعات علمی نشون میده رابطه مسائل انسانی رابطه علت و معلول نیست، اون چیزی که علت موجب معلول بشه، معلول هم موجب علت میشه. یعنی خیلی از اوقات به همجاست که ما فکر یه چیزی که در آینده هست سبب میشه الان کار رو خراب کنیم. هیچ پدیده ای در جهان نیست که آینده رو به عنوان علت بیاره. شما الان پا میشید یه کاری میکنید به خاطر فردا. خب در جهان طبیعت که هیچ عنصری حرکت نمیکنه، برای که فردا قرار حرکت کنه. و این اون تفاوت انسانه. و به همین جهت است که به نظر من اولا گریه رو به عنوان چیز بدی عجیب و غریب نگیرید. یه پدیده ایست که یه مکانیزم اولیش میتونه فقط تقویت شروع شه. اینی که من همیشه عرض میکنم، ما تو اونجایی که ممکنه به بچه نه نمیگیم، حتی وقتی کمی کار غلط است و بد است و اشتباه است میذاریم انجام بده، چون مسئله آزادیش ارزش داره. ولی وقتی گفتیم نه پاش میستیم، و وقتی گفتیم نه پاش ایستادیم، مادام که او کارایی میکنه که بد است و غلط است ولی خطرناک و ویرانگر نیست، اصلا باید بشه اعتنا کرد. بچه گریه میکنه بکنه، و من حرفی که هر وقت گریه تموم شد بیا بشینیم با هم حرف بزنیم، من میگه اصلا نمیخوام با تو حرف، من همینجور بخوام گریه کنم. من میگفتم هر وقت گریه تموم شد که یه روزی یه وقتی تموم میشه بیا بشین با حرف بزن، یا من بگو چی کار میخوایی من بیدونی. اون مهمه که پاش بیستیم و به همینجور است که شما، ولی شما باید چون از خانواده پدری، چون همسرتون چنین هست، پدرش این چنین هست، با تو خانواده پدری و مادری باشه. تو خانواده ایرانی هم طور که افتید هست، حالا ممکنه خیلی با تشخیص و برجستگی نباشه، ولی اشکال کار زمینه ژنتیک همینه دیگه، یه کمیش هم که منتقل بشه باعث درسته. اینی که توصیه من خدمتون اینه که هر دو تا کار انجام بدید، ببینید به کجا میرسید. و ولی خب در این حال هم گوشه ذهنتون متاسفانه باید این ایده و فکر رو داشته باشید که فرزند من میتونه با استراب و وسواس و افسردگی همراه باشه، برای که این علائم مقداری نشانه اون هست در کودکی.
آقای دکتر شما، من نگرانیم این هستش که اینا باهاش احساس میکنم که ممکنه رشد کنه،
ممکنه
و بعد هرچی بزرگتر میشه با مسائل.
نه نه ببینید، نه نه موضوع اینجوری نگاه نکن. اولا مسائل دیگری رو بذارید کنار، اون هیچ معنایی نداره. شما ببینید عزیز، بیاد نگاه کنید باز یه دفعه، چون خانم باهوش و آگاهی هستید. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که ما سه تا احتمال که بیشتر نداریم. یکی این که فقط گریه بدآموزیه، دوم این که اصلا موضوع افسردگیه، سوم که هر دو تاست. هر کدوم از اینا باشه، اون چیزی که خدمتتون عرض کردم تنها راه رسیدن به یه نتیجه است.
بله.
که حداقل تک، ولی گفتم شما ابتدا کوشش کنید ماجرای گریه رو ببینید میتونید به خاموشی و فراموشی بکشید. یه وقت 6 ماهه میخواد، همونطور که عرض کردم. اگر شد بله. که شده ما مشکلی نداریم. اگر نه خب همین مشکل رو داریم، ولی اون وقتی مقدارم نشان دهنده علائم اضطراب و اینا هست. اینی که باید به بقیه علائم و نشانه هم توجه کرد، چون حتما این به تنهایی نخواهد بود. فرض کنید من در مورد آدم های بزرگ سال 30 تا مشخصه افسردگی دارم، اونا رو باید نگاش داشت، ولی در خصوص بچه ها مثلا 12 تا 14 تا هست. و اگر این 12 تا 14 تا یا 5 تاشم اینجاست، 6 تاشم اینجاست، 6 تاشم یا 8 تاشم مال بزرگ سالی، خب ما مشکل داریم عزیز. حالا این که چه باید کرد، به عنوان یه گرفتاری یا بیماری باید بهش نگاه کرد دیگه. ماجرای بدآموزی نیست، بدآموزی فقط بهش اضافه شد.
بله درست میفهمه. آقای دکتر شما
کانسلر
براش معرفی
میکنی؟
ببرمش؟
نمیدونم. چقدر با زبان انگلیسی راحت تر از فارسی یا فارسی براش راحت تره؟
براش انگلیسی راحت تره.
من فکر میکنم با خانم دکتر ابوطالبی صحبت کنین، اگر ایشون صلاح دانستن با فرید باشه، چون فرید با بچه‌ها خیلی خیلی خوبه.
اوکی حتما.
آره بازم جان
بفرمایید، خواهش
می‌کنم.
حتما این کارو
می‌کنم. آقای دکتر امتحان امروز هم می‌تونید تا با فرید تلفنی صحبت کنید، چون فرید روزای چهارشنبه 12 تا 2 برنامه داره، این سشن با دکتر فرید اولاکویی، و میشه بعد اگه به زبان انگلیسی بخواید حرف بزنید، چون برنامه به زبان انگلیسیه، پرسش و پاسخ هم می‌تونید در موردش داشته باشید، بدون اینکه بگید من چه نظری داشتم، ببینید نظر فرید چیه.
باشه حتما آقای دکتر. سوال آخرم آقای دکتر، من دو بار ساکر بردمش که خیلی گریه میکرد.
اصلا نبری؟
بله. به من گفت نمیخوام برم، من اسمشون ننوشتم.
حتما این کار درسته. ببین بله. تو این گونه موارد مسئله اصلی بازی شادی، ولی مثلا فرض کنید با شما و پدرش باید بازی کنه، یا مثلا بدون بله. که تو تیم باشه برید بازی کنه، یا بره با بچه ها بازی کنه، بلکه اینجور چیزا رو باید به تدریج کرد. بعدم یکی دوتا مسابقه فوتبال رو یا ساکر رو برید ببینید، چون ببینید عزیز بله. به نظر من نقشی که تماشای یه مسابقه فوتبال یا بسکتبال یا ساکر داره، 50 دفعه سخنرانی پدر و مادر نداره.
بله باشه حتما این کارو
کنم.
و هیچ کلاسی رو دوست نداره.
اصلا نگذاری چشه.
فقط بازی. منم
عزیزم. من خدمتتونم. من اصلا با تمام وجودم بین 3 تا 6 7 سالگی بازی اسباب بازی هم بازی، این به نظر من بهترینه. که زندگی رو معنی میده. حالا اگر کنارش کارهای دیگه هم شد، ولی به مجرد که بچه مقاومت مخالفت کرد، بدون اینکه بذاریم به عنوان یه مخالفت در بیاد و بعد در ذهنش بمونه و بعدن فکر کنه کاری که ما خواستیم نکرد و احساس بدی بکنه و اینا، ساکر دوست داری؟ منم دوست دارم. تموش کن. حالا اگر یه موقع دوست داشتیم میشه. تموش کن. یعنی بلش کن. ولی بازی ساکر یا فوتبال خودمون خیلی خیلی برای دخترها بازی خوب. خیلی خوب. برای که همه گونه متفاوت است با آنچه که بازی دیگه است. بعدش بسکتباله، ولی یا الانم که والیبالایی که تازه آمده که خودش واقعا بیش از این که ورزش باشه یه هنر است و نمایش و خیلی خیلی با ارزش. بچه ها رو به جای این که تشویق کنیم برای بازی فوتبال و بسکتبال و والیبال و تنیس و اینا، ببریمشون اونجا که بهشون خوش بگذره، چیزی هم که میخوان بخرن بخورن بذاریم بخورن، که اینا ترکیبی بشه یا حالتهای کاندیشن پیدا کنه که تو این محیط و شرایط هست. بعدم هیچ مسئولیتی نداره. من فکر میکنم مثلا فرض کنین وقتی مسابقات بسکتبال هست، حالا اینجا لیکرز در لس آنجلس، یا مسابقات دیگه هست، وقتی شما این بچه ها رو ببریدشون و بدون که هیچ حرفی هم بهشون بزنید، اون جو و اون محیط و اون همه هزاران هزار آدمی که آمدند و برمیخیزند و دست میزنند و هورا میکشند و چنین چه میکنند، زندگی رو بهشون نشون میده. اولین اون خیلی خیلی موثرتر و مفیدتره تا اینکه من شما به عنوان پدر مادر سخنرانی کنم. هرحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور. مرسی از راهنماییاتون و از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم
همیشه بهتر باشین از این به
قبل. خدا نگهدار. متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خدا.
چند رجمند یه دو دقیقه فرصتی هست من ازش استفاده کنم برای پیام هام. پیام اول این که ما یک کروز یا سفر 4 شب و 4 روزه داریم که از میامی در ایالت فلوریداست به شهر به سمت جزایر باهاماست که زیباترین جزایر دنیا نظر بسیاری و این سفر از روز جمعه 16 فوریه 2 روز بعد از ولنتاین آغاز شده و تا 3 شنبه‌ای که 2 شنبه اون تعطیل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ دارم همراه با جمعی از هنرمندان و خوانندگان و نوازندگان خوب و عزیز معین، شهرام سولتی، کامران هومن و مایکل. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 800-819-91 800-819-91 کامرشال ترافل در داخل امریکا تماس بگیرید و اگر داخل یا خارج امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 با ایریا کد 818 و یا تلفن 818-796-5000 جای خودتون رو تا زمانی که فرصتی هست رزرو کنید. احتمالا جمعیت ما در مرز 1400-500 نفر خواهد بود. به همین جهت هست که فرصت خوبی است برای دوستی و آشنایی و مطمئنم بهتون بسیار بسیار خوش خواهد گذشت و تجربه فوق العاده خوبی است. کامرشال ترافل 800-819-91. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Fletcher Jones, Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام. من سام یادگاری هستم. گزارش های فروش رسید و افتخار می کنم که اودی بیورلی هیلز برای 2 سال متوالی مقام اول فروش را در آمریکا کسب کرد. البته با پکیج های مخصوص فلچر جونز که شامل کارواش های رایگان 6 روز هفته و لونر های مجانی می باشد جای تعجب نیست که ما پرفروشترین نمایشگاه اودی در آمریکای شمالی هستیم. به علاوه تیم اودی ما همه روزه نهایت کوشش خود را برای راضی نگه داشتن شما عزیزان انجام داده تا مشتری همیشگی ما باشید. با ما با تلفن 424-281-5600 تماس بگیرید. ما را در سایت audibeverlyhills.com تماشا کنید و برای دیدن ما به ویلشر غرب رابرتسون تشریف بیارید.
Audi Beverly Hills, number one in the US for good reason.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
سیروس تراول تقدیم میکند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می‌توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمای امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.cirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310 474 2010. srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلو ششش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطو آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010.
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید قربان.
سلام آقای دکتر.
متشکرم، بفرمایید.
قربان شما، سلام. از آلمان تماس میگیرم خدمتتون. تو کنفرانس فرانکفورت هم یه ملاقات کوتاهی داشتم خدمتتون. عرضم به خدمتتون که 39 ساله هستم، یه بچه 6 ساله دارم.
پسر یا دختر؟
37 ساله است. پسر.
بله.
یه سه سال خورده‌ای هست که به آلمان مهاجرت کردیم. اما مشکلات زیادی داشتیم با خانومم، که البته یک ماه پیش من متوجه یه سری تغییراتی شدم در ایشون، و از این که میدونم کار درستی نکردم، تلفن قدیمیش رو به قول معروف هک کردم و توش پیغامایی دیدم که با شخص دیگه‌ای رابطه دارن.
و از این بابت مطمئن؟ نه، من البته مجبورم یه تصحیح کوچکی بکنم. ببینید عزیز، وقتی که زندگی زناشویی هست یه چنین محرمیتی و خصوصیتی وجود نداره که تلفن ایشون یا ایمیل ایشون یا اینترنت یا هر چیزی متعلق به خودشونه، نه، مگر اینکه به دو شکل، دو مورد. یکی مواردی است که از قبلم به شما هشدار دادن که خواهر من یا برادرشون یه مطالبی گفته که هر حال چون راز اوناست نمیخوان بدونن، که اونو باید پاک کنن بذارن کنار، یه جوری دیگه ازش مراقبت کنن اگر ضرورتی داره. و دومی که اگر همسر شما مثلا در امریکا فرض کنید روانشناسند، پزشکند، از اونجایی که قرار هست که رابطه روانشناس و روانپزشک و وکیل و اینا جنبه محرمانه و کانفیدنشال داشته باشه، خب قرار نیست همسر به اون دسترسی داشته باشه، و بنابراین میشه از یه همچین افرادی انتظار داشت که کاری شما به تلفنشون نداشته باشید، ولی باید آشکار اینا رو مشخص کنن و تکلیف کار روشن باشه که سوء تفاهم وجود نداره. ولی اینکه من و شما در موارد خطر بریم سراغ آنچه که مربوط به فرزندانمونه، چک کنیم، دوربین بذاریم، ویدیو بذاریم، من هیچ اشکالی نمیبینم عزیز. این وظیفه محافظته. و زن و شوهر، اینکه من این جنبه خصوصی من معنا نداره. شما اومدید بدنتون رو، هستیتون رو، بچه‌تون رو، زندگیتون رو با یه آدم شریک و سهیم شدی و متعلق به هر دوی شماست. اینکه شما روابطی خصوصی داشته باشید هیچ جایی و معنایی نداره. بنابراین چون اشاره کردید مثلا کار بدی کردم، نه، من وقتی که دلیلی براش داریم و یا متأسفانه متوجه واقعیتی میشیم، من تو اون کار اشکالی نمیبینم.
البته با بار اول من خب خودم شنیدم که با کسی
یه ذره بلندتر صحبت کنید ببخشید صداتون.
البته بار اول من خودم شنیدم که ایشون میخواستن که با کسی رابطه برقرار کنن، خاطر همون به شکم بیشتر از دفعه قبل شد و از اینا من فیلم و عکس تهیه کردم. از اونجا که توی این سه سال به مشکلات زیادی خورده بودیم و با یه پزشک روان درمان خانوادگی جلسه ای داشتیم، چند روز بعد از این اتفاق من چند تا عکس رو خدمت ایشون گذاشتم، گفتم که چه توضیحی داریم بابت این مسئله. ایشون گفتن که من به این کار افتخار نمی کنم، من مشکل روحی روانی دارم و احتیاج دارم به یک مرد واقعی.
خب بنابراین وقتی که کسی مرد واقعی میخواد، مرد غیر واقعی رو باید رها کنه عزیز، اصلا اینجا جایی نداره. ما به همچین اولا مادم ما مشکل روحی روانی اولا روحی که نداریم، ما روح رو نمیدونیم چی هست که مشکل، ولی مشکل روانی که ایشون میفرماین بسیار خوب، منم نمیتونم یه نفر بزنم بکشم بگم من مشکل روانی دارم. این که دلیلی نه نادانی دلیلی برای تبرئه هست و نه بیماری عزیز، مگر یه بیماری های خاص که مثلا اسکیزوفرنی است که در لحظه ارتکاب جرم فرد تفاوت درست و غلط و خوب و بد رو نمیدونه، اونم تازه یه جریان عجیب و غریبی است و باید ثابت بشه، اونم در دادگاه، اونم بعد از این که همه چیز مهم. ولی این که من مشکلات روانی دارم و هیچ آدمی مشکل روانیش با داشتن یک زن یا مرد واقعی حل نمیشه، اینا پرت و پلاست. بعدم وقتی ایشون هم چه حرفی رو میزنن اصلا حرفشون درست، منم اصلا نمیخوام مخالفت با حرفشون بکنم، ما میریم دنبال کارمون دیگه. اینجا دیگه من مرد غیر واقعی که قرار نیست تو زندگی یه زنی که مرد واقعی میخواد باشم.
آخه تمام صحبت ایشون به اینجا خست نمیشه، ایشون میگن که من اگر با کسای دیگه باشم اونها لیاقتشون از تو بیشتره، تو همجنسگرا هستی و یه سری صحبت های دیگه، اصلا تو رفتار زن
کردن زن. نه من اصلا بحثی ندارم عزیز من. ببینید شما چرا وارد یه بحثی میشید که به نظر من سرانجامی نداری. روزی که کسی میگه تو اون چیزی که هست میخوای من نیستم، میگه من برم بخوام یه کفش بخرم لباس بخرم برگردم به کفش ببینم کفش اصلا پای من نمیره یا این لباس به تن من نمیره، ولی خب من میخوام بخرم، خب آخه این که معنی نداره. بنابراین تکلیف کار روشنه عزیز. روزی که ایشون شما رو این گونه توصیف میکنه، اصلا چراییش مهم نیست، به هر حال شما اون کسی که ایشون میخوان باهاش زندگی کنند و به نوعی در چارچوب رابطه باشن که اسمش ازدواج نیست، اگر هم چه حرفی میزنن که قبل از اینکه کار به اینجا برسه که با مرد واقعی در ارتباط باشن، باید مرد غیر واقعی که شما هستید رو راه کنن. من همیشه عرض کردم آدما اگه میخوان برن این ور اون ور، بهتره جدا بشن برن هر جایی که
من روی همین بودم، گفتم اگر که نمیخواستی باید این رابطه رو تموم میکردی.
حالا اون که شده نه، حرفتون درسته، ولی اون دیگه چیزیست که آدم ها... چون ببینید عزیز من حرفم مشخصه، شما با یک کسی هستید نمیخواید باش باشید، از اون خداحافظی کنید، به در کار دلتون خواهد بکنید. در زمانی که با او هستید دنبال کسی دیگه رفتن دیگه فریب دروغ حق بازی کسافت هر چیزی که مقدس شو بگذارید اینجا جایی نداره، ولی وقتی ایشون برن به شما این حرفو میزنن تکلیف کار روشن عزیز.
خب الان من با این شرایط با این مشکلات روانی که ایشون دارن، چون مادرشون نزدیک 30 ساله داره قرص میخوره، خالشون برق گذاشتن رو سرشون، اون یکی خالشون مشکل بیماری دارن، الان من بارها تو این برنامه شما که گوش دادم و دیدم شما معتقد بودین که بعد از جدایی بهتره که بچه با مادر بمونه.
نه من اون بحث با اون صورت ندارم. نه ببینید بذار اول مسئله روشن کنم. پس اولا بیاد فرض رو بر این بگیریم که مشکلاتی هست. یک. دوم که وقتی مشکلاتی هست، اون چیزی که حکم صادر میشه این هست که اون چیزی که صلاح و مصلحت و منفعت کودک، صلاح و مصلحت و منفعت کودک معمولا یه ترکیبی سر رابطه پدر و مادر جز در شرایط استثنایی، حتی وقتی بیمارن، فقط با درصدهای مختلف و متفاوت که از یه طرف برمیگرده به شرایط امکانات مادر و یا شرایط امکانات پدر. بنابراین من خودم چون سالها با هزاران مورد کاستدی بچه ها یا حضانت بچه ها روبرو بودم، خیلی از اوقات گفتم این بهتر پروی پدر باشه، خیلی از اوقات پرو مادر باشه، خیلی از اوقات 90% اینجا 10% اونجا، موارد کمی بوده چون من به 50-50 فکر میکنم در بیشتر موارد غلطه، فکر نمیکنم حتی موارد کمی اون رو داشتم، ولی 30-70 و 20-80 و حتی موارد خاصی 40-60 و اینا رو تقسیم بندی است که باید بکنن. معمولا در حالت عادی حرف شما درسته، مادر صلاحیت بیشتر و بهتری رو داره، حداقل تا سن یک کمی بالا 7-8 سالگی در خصوص کودکش، ولی بعدا پسر بچه میتونه اگر پدر امکاناتی داشته باشه با پدرش باشه یا بیشتر باشه، ولی مورد به مورد و تازه با توجه به سن بچه جنس بچه متفاوته. ولی اون که میفرمایید به صورت کلی معلومه مادرها به دلایل طبیعت فیزیکیشون، روانیشون، احساسی عاطفیشون، ارتباط کودک با اونا معلومه مناسبتر تا پدر در شرایط عادی، مگر اینکه به اصطلاح خلافش ثابت بشه.
درسته. من یه سوال دیگه که برام پیش اومده این که درسته که حالا نزدیک یک ماهه که من جدا شدم و ایشون توی اون خونه، من جای دیگری هستم، اما احساسی که دارم خیلی احساس خوبیه، راحت شدم، یعنی توی مهمونی دیگه کنترل نمیشم بابت لباس پوشیدن، بابت مو کوتاه کردن، مو کوتاه نکردن، یا یعنی هر چیز دیگری. اما توی این زمان خب خواستم که به خاطر اینکه با ایشون ارتباطی نداشته باشم، کمتر با بچه در ارتباط هستم. مثلا الان ایشون مسافرت هستن، اما من نتونستم توی یک هفته مثلا صدای بچه رو هم بشنوم. نمیدونم با این مسئله
ببینید عزیز، نه مسئله اصلی و اساسی اصلا دنبال فرمول درست و غلط نرید. شما در هر روز در ارتباط با همسر سابقتون یا همسرتون، حالا هر جور کس، یا فرزندتون، باید بدونید بهترین انتخاب امروز شما کدامه. تماس بگیرید، نگیرید، برید، نیاید، و اصلا فرزندتونه. و بعدم خیلی از اوقات میشه چیزهایی رو به تدریج درست کرد و بهتر کرد که خاطرتون آسوده باشه. معلومه، باز یه قاعده تو صحبت هم خدمتتون عرض کنم، بهترین قاعده اینه که بچه‌ها با هر دو طرف در ارتباط باشن در شرایط عادی، همطور که انتخاب بهتر معمولا مادر تا پدر. ولی وقتی شرایط غیر عادی است ممکن آدم فکر کنه، فرض بفرمایید من مواردی داشتم که اگر شما برید سراغ خانه، فرض کنید پسرتون، اون مادر یه بازیایی در میاره و قبل و بعدش که آسیب بچه سنگین‌تر است تا ندیدن شما، رو من نمی‌بینید یا باید صحبت نمی کنم. بنابراین خودتون تو چارچوب باید و نبایدهای قرار دادید. گفتم در امریکا اصلا قاعده است interest of the child or children، یعنی فقط منفعت کودک یا کودکان کدامه. این اساس حکم دادگاه است، فقط منفعت، نه پدر، نه مادر، نه جامعه، نه هیچ کس دیگه، نه خدا، نه پیغمبر خدا، هیچ کس دیگه مطرح نیست، فقط و فقط مصلحت و منفعت کودک کدام است. و اگر در اینجا مصلحت و منفعت صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، این شما تلفن کنید، تلفن کنید، تلفن نکنید، تلفن نکنید، برید ببینید، ببینید با خودتون، بیارید بیارید، هر چیز رو با اون مبنا قرار بدید که صلاح و مصلحت فرزند شما با توجه به شرایط و موقعیت خودتون، همسر سابقتون، بچه کجاست. یعنی ایناست که درست بس که پشت فرمون هستی نشستید، یه زمانی تون می‌کنی، یه زمانی کن می‌کنی، زمانی به راست می‌ری، زمانی به چپ می‌ری، جو می‌ایستید، یه جا را میفتید. هیچ کدوم از اون قاعده که نداره. قاعده رانندگی اینه که من باید خوب یا درست یا مطمئن رانندگی کنم که به خودم و دیگران آسیب بزنم و به جایی هم که میخوام برسم. قاعده کلی اینجا هم در خصوص بچه همین عزیز.
بعد آقای دکتر، با این شرایط که سخت جدایی آدم چطوری میتونه؟
نه اون که دیگه به هر حال عزیزم، ببینید من شما با یه ورشکستگی، با یه پاشکستگی، با یه اخراج، با یه بیماری، به هر حال هر کدوم از اینا در رنج خودش رو داره و مهمش اینه که آدم واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه با خودش در یه گفتگویی باشه که بدون درست و غلط ها و خوب و بد ها کجاست. ولی بدون تردید هم به همجاست که من همیشه عرض کنم، همیشه طلاق بده، همیشه طلاق قسمت هایی از بدن همه آدم های درگیر رو حذف میکنه و قطع میکنه، ولی برخی از اوقات متاسفانه ادامه یه زندگی آسیبش در رنجش بیشتره. اشکال کار ما اینه که متاسفانه در زندگی اگه در مقابل کار خوب و بد قرار بگیریم که خوب انتخاب، امید ما این است که در مقابل خوب و بهتر قرار بگیریم، که بین خوب و بهتر. ولی بدبختانه برخ از وقت تو زندگی ما در شرایطی قرار میگیریم که انتخابمون بین بد و بدتر. شما الان من میگی چه حالی دارید؟ انتخابتون بین بد و بدتر. یه ازدواجی که بوده که بده و یه طلاقی که بده. حالا مهم اینه که کدامش بدتره. ولی حرفایی که شما زدید نشون میده اون زندگی بدتر است و پایان و سرانجام خوب و خوشی هم نخواهد داشت. بنابراین شما اومدید انتخاب کمتر بد رو کردید، ولی همچنان بده و اون برای شما بده، برای فرزندتون بده، برای حتی فامیل و خانوادتون بده. امیدوارم بتونین ایام سخت و تلخ و پشت سر بذارید.
مرسی، متشکرم. حتی آقای دکتر، من خب توی مدتی که جدا بودم به حالا گذشت کردن بخشیدن فکر کردم، اما
نه.
احساس میکنم
نه ببینید از این مونه. نه ببینید، مزیرای اون نیست. اولا یه زمانی آدم میبخشه که یک فرد رفته و خودشو عوض کرده و اون فرد قبلی نیست. معذرتشو میخواد، اقرار و اعتراف کامل میکنه. اگر یه موارد مبهمی هست تمام و کمال رو توضیح میده، پنهانکاری نمیکنه، دروغ نمیگه، فریب نمیگه، تکلیف کار روشن میکنه و میگه من اون آدم نیستم و نخواهم بود. برخی از اوقات احتیاج به یه پروسه بهبودی و رفع بیماری داره، برخی از اوقات نداره. روزی که اونجا شد آدم میتونه تصمیم بگیره ببخشه یا نبخشه. ولی وقتی که آدم اصلا نمیدونه چه اتفاقی افتاده و نیفتاده، وقتی آدم نمیدونه اصلا موضوع کجاست، وقتی هنوز موارد مبهم و کاملا مشکوک به صورت آشکاری وجود داره، اینجا که جای بخشش چی؟ اون که اصلا فریب و دروغه و جایی هم برای گذشت و تحمل نیست. گذشت و تحمل، مثلا تو عمرم ندیدم هنوز یه زن و مردی گذشت و تحمل کنه. من دیدم هر کسی گذشت رو تحمل کنه نادان، ناتوان، نیازمند، نگران. یکی از اینا رو داره، دوتاشو داره، ستاشو داره، چهارتاشو داره. ما وقتی که نادانیم، ناتوانیم، نیازمندیم، نگرانیم، گذشت میکنیم، تحمل میکنیم، پیدا کنیم. مثلا حرف خنده داره عزیز. بخشیدن حرف درستیه، ولی وقتی که آدم دقیقاً بدونه چی داره میبخشه از اول تا آخرش، من دارم 5 دلارمو به شما میبخشم، این که من ندونم 2 دلاره یا 800 دلاره، این که ندونم اصلا دلاری در کار هست یا نیست، که نمیشه بخشیدش. نه، اینا حرفای کاملا شناخته شده است، مگر اینکه آدما بخوان باش بازی در بیارند و همچنان بخوان دروغ بگند و فریبکارانه عمل کنند. بخشیدنی که آدم نمیدونه چیه ببخشه، و بعدم ایشون تغییر نکرده، عوض نشده، اظهار پشیمانی نکرده. آدم باید اولا قبول کنه، اقرار کنه به خود اون فرد، به اشتباهش، به خطاش، تمام و کمال حقیقت رو اگر لازمه نوارد جزئیات اونا قبول کنه، بعدن تقاضای بخشش کنه. اون وقت است که اون آدم بتونه ببخشه، برای که میشه گذشته رو خاک کرد و رفت. ولی همجوری استخونای مرده و تیکه‌ای از بدن جنازه قبلی اینور اونور تو تلفن پیدا بشه، تو ایمیل پیدا بشه، تو فیسبوک پیدا بشه، تو آلبوم پیدا بشه، تو خونه پیدا بشه، تو قصه ها پیدا بشه، تو دوستان پیدا بشه، اینا که معنایی نداره. اصلا خنده داره از این حرفا، اصلا شایسته انسان امروز نیست. اینا بازی ها و حق بازی های آدم های نادان گذشته است. به هر حال مواظب فرزندتون و خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، شبتون بخیر. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونتس انترتینمنت
با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall off the 405. It's the big finish sales event at the all-new Nissani Brothers Chrysler Dodge Jeep Ram in Playa Vista. Save thousands on hundreds of new cars, trucks, and Jeeps. Like a 2017 Jeep Grand Cherokee. Now lease for just $159 a month for 36 months. That's right. A brand new Jeep Grand Cherokee for only $159 a month. Plus tax and license. Get Nissani Brothers exclusive VIP loyalty program. Including complimentary oil changes, car washes, and more. Get to Nissani Brothers Chrysler Dodge Jeep Ram in the new Nissani Brothers Auto Mall, just off the 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersCDJR.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
1,000 with savings. We'll find you this offer. Unapproved credit. Zero security deposit. 24 cents per mile on 30,000 miles.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، Cognitive and Behavioral Therapist در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن، به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن ویو.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. من در خدمتم. فقط 14 دقیقه وقت دارم، متاسفم از این کم بود، ولی خوشحالم در خدمت بودم جان.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یه بک‌گراند خیلی کمی از خودم بگم. اول آقای دکتر، من 36 سالمه، یک تک فرزندم. بعد توی بچگی پدر مادرم هم جدا شدم، ولی خیلی دوران کودکی خوبی داشتم، چون که ازدواج مادرم مجدد خیلی موفق بود.
ببخش عزیزم، چه سنی جدا شده؟
5 سالم بود.
مادر که ازدواج کردم
یک سال بعدش.
اون وقت ازدواج بعدی ازش فرزندی هم هست؟
خیر.
اون وقت چرا ازدواج دوم اینقدر خوب بود؟
آقای خوبی بودن.
اوکی، very good.
آقای خیلی خوبی بودن.
ولی شما با پدرم ارتباطی داشتید بعد از جدایی؟
متاسفانه خیلی.
یعنی اصلا پدر غیب شد و مرد تازه آمد به عنوان پدر؟
بله تقریبا هم. و من خیلی اتنشن از پدر بزرگ مادر بزرگم به خاطر تک نوه بودنم هم گرفتم.
آیا این پدر بزرگ مادری بود یا پدری؟
سمت مادری بودم.
اوکی، very good.
بعد ولی متاسفانه هیچ وقت رابطه خوبی با مادرم نداشتم. مادرم کلن عالمی هستن که بچه دوست نداشتن و من رو باعث این میدیدن که پیشرفت مثلا من انگار جلوی پیشرفتشون رو گرفته باشم. هنوزم که بعد از این همه سال میگذره، خب من که امریکا زندگی میکنم ولی با وجود این رابطه دیستنس بسیار طولانی بازم ما رابطه خوبی با هم دیگه هنوز نداریم. آقای دوستو من مشکلی که دارم،
نه هنوز باید دو تا سوال بکنم. چه مدتی است اومدید امریکا؟
10.
چی خوندی چه میکنی؟
آقای دکتر من بیزنس خوندم، الانم تو همون کار هستم.
بسیار عالی. ازدواج چی؟
ازدواج یه بار کردم، طلاق گرفتم. ازدواج خیلی بعد و ناموفقی داشتم.
فرزندی هم نداری؟
خیر.
اوکی عزیز جان،
آقای دکتر من یه خشم خیلی بدی دارم. من از بچگی این رو
شما چرا اینو نگفتید؟ من اون اول میوردم تو، نمیخواستم درد سر برای خودم درست کنم. ترسوندیم گفتی خشم بدی دارم، گفتم که من اگر میدونستم نفر اولی بودم اش بار نگردم بشم آخر. این خشمتون میتونه منو به کشتن بده.
نه نه الان حالا از پای تلفن.
نه پای تلفن نه حضوری.
آقای دکتر من تقریبا از سن 19 سالگی بود که متوجه شدم که اطرافیانم خیلی بهم میگفتن که تو خیلی کینه به دل میگیری، بعد چرا یه بچه باید انقدر کینه ای باشه. بعد همینجور هی این با من هی اومد بالا و من هی بیشتر توی دوران مدرسم دبیرستان های سکول و دانشگاه متوجه این شدم که خب من خیلی آدم کینه ای هستم و اصلا نمیتونم آدم ها رو ببخشم و یه مقدار که زندگی برام سختر شد و شرایط هم برام سختر شد یه مزاری سر کردم مثلا یه مزاری کناره بگیرم از آدم ها، یه ذره ندید بگیرم بعضی چیزا رو، ولی یهویی الان یه چند وقته که یه خشم خیلی بدی درون منه و همش در حال انتقام گرفتن
از. نه متوجهم عزیزم. ببین عزیز، اولا شما اگر سی دی خشم و عصبانیت من نشنیدید یا دیویدیشو ندیدید حتما دوبار بشنوید. دو تا توضیح برات دارم عزیز. مورد اول اینه که من همیشه گفتم من دو تا آدم میتونم به هم بچسبونم که تمام تجربیاتشون یکی باشه، فرضاً بر این که اینه همن. خب یکیشون فقط 10 دفعه در روز خشمگین میشه که 1000 دفعه. علتش هم اینه که یکیشون یه واقعیاتی رو میدونه دیگری نمیدونه. اون واقعیات چیه؟ اولا زندگی سخت و مشکل، life is very difficult. دوم تار و پود زندگی در یه زمینهای درد و رنج، pain and suffering. یه ده همینو تحمل نرفتن با همه چیز لذت بخش باشه. سوم کنار این برمیگرده دنیا دنیای اختلافه. من با خودم اختلاف دارم که چرا این حرفو زدم یا نزدم، این کارو کردم یا نکردم. من اون با دیگران اختلاف دارم. صمیمانه صادقانه من با همه اختلاف دارم. چهارم دنیا دنیای تفاوته. دنیا نه دنیای خوبیه نه دنیای بدیه. دنیای تفاوت. من یه کنفرانس داشتم فرض کنید در وگاس، چند صد نفر اونجا هستن. اونجا اتفاقا گفتم یه نفرتون لباستون شبیه دیگری نیست. ولی به اعتبار نه لباسش گونتون خوبه نه بده، با هم متفاوتی. روزی که آدم تو زندگیش اینا رو بدونه، یعنی به قبول کنه و بعد یه چیز رو از خودش دور کنه، انتظار expectation، خشمگین نمیشه. اما اگر شما غیر از این فکر کنید تو هر زمینه ای و این واقعیات رو ندونی، تبدیل میشید به آدمی که روزی 100 دفعه 400 دفعه 700 دفعه 1000 دفعه خشمگین میشید، در حالی که نفر دیگه 10 دفعه. دوم ما با خشممون 4 تا کار میتونیم بکنیم. یک، خشممون رو میتونیم به عصبانیت تبدیل کنیم. شما یه چیزی میگید، من یه فحشی میدم، یه حرف زشتی میزنم، یه مشتی بهتون میزنم. دوم خشم فرو بخوریم. خشمی که فرو خوردیم تبدیل میشه با هاستیلیتی دشمنی، بعد از مدت تبدیل میشه به هیتر، تنفر از خود از دیگران و از زندگی. نتیجه تنفر از خود و از دیگران و زندگی تبدیل میشه به بدترین نوع استراب، انگزایتی اتک، پانیک اتک، حمله استراب، حمله وحشت، به بدترین نوع افسردگی، دیپرشن عمیق سنگین که با خشم و کینه همراه، و عصبانیت ریج و حالت پسیو اگریسیو رو پیدا میکنه، تحمل میکنه منفجر میشه. دو تا راه درست داره. یکی اکسپرس یور انگر، خشمتون ابراز. من به شما $10 دادم، یه چیز $3 خریدم، شما $7 منو نمیدید. میگم من $10 دادم، $3 من کالا دادی، لطفا $7 من رو بدید. اسم این ابراز خشمه. ممکنه زیبا نباشه، ممکنه خوشایند نباشه، ولی من زهر و سمی رو تف میکنم. زشتم هست، لباس خودم و دیگری هم میریزه ولی نمیمیرم، در حالی که اون پیشنهاد کنترل خشم، فرو خوردن خشم، یعنی بمیر، سم و زهر رو قورت بده به رو خودت بعد بمیر. راه چهارم وجود داره، انگر منیجمنت، اداره کردن خشم. اون یه پروسه‌ایه. بنابراین اون چی که تو میگی عزیز موضوع مهمیه و علتش از کودکیه، نتیجه استرابه، نتیجه افسردگیه، نتیجه احساس خالی بودن و تنها بودن و تجاوزه، نتیجه نامهربونی و عدم اعتماد و اطمینان محیط اطرافه که در خود فردم پیدا میشه. مسئله کاملا شناخته شده است. اشکال کارم این عزیز، یه جمله گفتی، من اون زمان جزء شعارهایی که در ایران در دانشگاه داشتم این بود: فقط و تنها و تنها یک جاده ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخشش. جاده بخش، نه گذشت، نه تحمل، نه فداکاری، بخششه. ولی این مطلبی که به شنونده عزیز قبلی گفتم، آدم با دقیقاً بدونه چی رو داره میبخشه، 7 دلار یا 700 دلار. جزئیاتش هم باید بدونه، نه جزئیات آزار دهنده رو، تا اینکه بتونه خودش رو خالی کنه. بعد اون چیزی که تو میگی که کینه هست، در حقیقت یه کسی که به ما یه جای آزار داده و آسیب زده، ما باید حسابش رو برسیم. معنای دیگه چی عزیز؟ معناش اینه که من به تو یه کاردی زدم تو بدن توئه، تو اینو نگه میداری برای که بتونی کینه کنی، برای که بتونی بعداً مسئولیت نپذیری، بعداً برای که بتونی کار بد بکنی، بعداً برای که بتونی منو تنبیه کنی، بعداً اون کارد رو در بیاری بزنی تو بدن من. در حالی که من و تو، اگر الان به هر کدوم از ماها یک کسی تو خیابون چاقویی بزنه، با خودمون میرسیم به بیمارستان. اگر چاقو مونده میگیم درش میاره، به جاش هم یه کاری بکنی که اصلا نمونه. ما این کاری که با بدنمون میکنیم با روانمون نمیکنیم. بنابراین موضوع تو مسئله جدی است عزیز. متاسفانه این استراب، این خشم و عصبانیت تو به استراب و استرس و افسردگی مرتبط میشه. یعنی میفتی تو حریم مثلث زحمت و نکبت من. استراب، افسردگی، عصبانیت، وسطش هم استرس.
واقعا من باید چیکار کنم؟ من دقیقاً الان مثلا یه مشکلی که برام پیش اومده اینه که خیلی از کاوشام مثلا بعضی موقع های چیزای پیش میاد، یه حرفایی میزنن خیلی یا کینه
بده میکنم ازشون. عزیز من ببین چرا گفتی چی کار باید بکنم؟ لطفا به عرضم توجه کن چون وقتم کمه. ما یه مثلث رحمت داریم که اساسش از واقعیت. یعنی واقعیت چی؟ واقعیت همون هست که من برای تو گفتم.
بله.
اختلاف، تفاوت، مسئولیتی است که من باید بپذیرم در مقابل اون واقعیت. من اینجا یه مسئولیت دارم رو الان خط رادیو، ولی راهنمای من اخلاق، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی. مورالیتی من میگه چی؟ میگه آزادی. مورالیتی من میگه عدالت و انصاف. مورالیتی و اخلاق به من میگه واقعیت و حقیقت. مورالیتی اخلاق به من میگه محبت و عشق. محبت مورالیتی 5 تا اصل دیگه‌اش، مسئله پنجمیش هم از حرمت و حیثیت. یعنی رفتی اصول اخلاقیه، یعنی من آدم آزاد و آزاده‌ام، آدم عادل و منصفیم، آدم مهربونیم، آدمی هستم حرمت و حریم و حقوق دیگران رو حفظ میکنم به دنبال واقعیت های خود. این 5 تا اصل اخلاق دیگه. روزی که من اینا این مثلث رحمت باشم اینه، ولی مثلث زحمت افسردگی استرابه. به همجاست که من بعد از بحث بچه ها، وقتی پرورش و تعلیم تربیت رو تموم کردم تو 65 سال، اولین سیدی که دادم بیرون ترس و استراب و وحشت بود 8 سال و DVD. CD DVD بعدی اومد افسردگی که من یک دیپرشن هم توش 8 ساعت. CD DVD بعدی که اومد خشم و عصبانیته. بعدش هم 4 ساعت استرس اومد CDه. روی هم 28 ساعتی. حتما به تو دو تا توصیه دارم عزیز. یکی اینکه این 28 ساعت رو با دقت، اول استراب، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت رو بشنو. قول به تو میدم نیمی از مسائل و ذهن تو راجبه این مسائل روشن میشه و حل میشه.
28 ساعت. یه لحظه اجازه بدید من اینو
یادداشت کنم. هیچ کافی ساعت تلفن کو. شما کجا زندگی میکنی عزیز؟
سن دیگو.
اوکی. شما فقط کافی است تلفن کنید به وبسایت من، یا یه تلفن بدونم 310
بله
926
بله
5026
بله.
اونجا مرکز انتشارات من هست ببلیست. بله. بهشون بگو من مثلث زحمت و نکبت رو میخوام با استرس ظرف 2 روز برای تو پست میکنم، یاد افسردگی، استراب، خشم و سرش هم استرس. عزیز تو این 28 ساعت رو بشنوی، نظرت عوض خواهد شد. دوم برو سراغ یه مقدار کار سازندگی و ساختنی که هست و اون برمیگرده به مسئله شخصیت. یعنی بگو برای تو لیستو بفرستن، یکی شخصیت سالم و نرمال دارم میخواد بشنوی، یکی مسئله خوشبختیه، بعد وارد حریم مسائلی مثل چرا ازدواج، چرا طلاق، پنجا باید نباید. یه مقدار با این کارهاش را 205 تا سیدیه، همش به درد تو نمیخوره ولی بیشترش میخوره عزیز. به جای اینکه خودتو درگیر کنی. حیفته، دختر باهوش و توانایی هستی، کاملا پیداست فشار و سنگینی بسیار روی تو بوده، ولی قرار نیست که بخوای 50 سال دیگه همینجوری زندگی کنی عزیز. من و تو قرار نیست حسود بشیم، بد جنس باشیم، خشمگین باشیم، افسرده باشیم، مضطرب باشیم. برای چی با اینا زندگی کنم؟ من چرا با دو تا میخ بزنم تو پام، چهار تا کار بزنم تو بدنم، هر جا میرم قرب بزنم، را برم، آماده باشم برای حمله، آماده باشم برای جنگ؟ بنابراین یه مقداری مشکل رو اگر خودمون حل کنیم، چون 90% مردم بزرگترین دشمنشون خودشونه. اینقدری که تو خودتو آزار میدی، وضعیت میکنی، هیچ کس جرأتش نداره. من همیشه گفتم من اگر کارهایی که با خودم کردم با هر کی کرده بودم الان زندان بودم. برای تو بیا با خودت مهربون و خوب باش، بذار همه بد باشن، اون موقع من تو آسیبی نمیرسه عزیز. ولی حرفایی که تو به من میزنی اینقدر برای من شناخته شده است که من با 25,000 مراجعه که تو این مدتی که تو لس آنجلس بودم، در این 4 سال اخیر که من کار تراپی دیگه نمیکنم، تو اون مدتی که کار تراپی کردم با 25,000 نفر کار کردم. من هنوز عزیز خانواده ایرانی و غیر ایرانی که افسردگی و استراب و خشم و استرس داشت باشه اصلا ندیدم. یکی دو تا چند تا از اعضای خانواده اونجا. لطفا اینا رو بشنو یا ببین، اگر DVD میبینی یا CD بشنو، دوبارم بشنو. ولی استراب، استرس، افسردگی، خشم، این مسیر رو برو عزیز. بعد اگر خواستی بیا روی خط با هم صحبت کنیم، ولی متاسفم که با آخر وقت نمیستم، ولی خیلی 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 خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. منم همینطور آقای داشته روز خوبی داشته باشه. خیلی ممنونم از وقتتون.
خواهش میکنم عزیز.
ممنونم. خدا حافظ.
شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا دیگر.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌هایی از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگه. قشنگ. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
رستوران کاسپیان ارائه می دهد کریسمس 2017، شبهای خاطر انگیز، یک شنبه 24 و دو شنبه 25 دسامبر با حمید طالبزاده.